ساعت 21 است. سلام، مرتاد میردامادی هستم با ارائه خبرهای این ساعت رادیو فردا نخست. سرخط خبرها. رئیس بیمارستان فارابی تهران از وجود 1000 آسیب دیده چشمی در روز 19 دی ماه در این مرکز درمانی خبر داد. رئیس مجلس اعتراضات اخیر در ایران را یک جنگ تروریستی به سبک داعشی ها توصیف کرد. و بورس تهران برای دومین روز پیاپی سقوط کرد و بخش عمده اوراق بدهی دولت بدون خریدار باقی ماند. به گفته قاسم فخرایی، رئیس بیمارستان فارابی تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، در حالی که در روزهای پیش از 19 دی ماه حدود 55 آسیب دیده چشمی ناشی از اصابت ساچمه از سایر شهرها به این بزرگترین بیمارستان چشم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند، اما این آمار در روز جمعه 19 دی ماه ناگهان افزایش یافته و به حدود 1000 نفر رسید، تا جایی که به گفته او نزدیک به 200 مجروح به سایر بیمارستان ها منتقل شدند. مریم سباقی، سرپرستار بیمارستان فارابی، هم میگوید که آن روز نه تنها تمام تخت ها پر شده بود، بلکه حتی برخی از بیماران روی تخت های همراه مریض بستری شده بودند و این مرکز مجبور شده از بیمارستان دیگری برانکارد قرض بگیرد و بیماران را در راهروها مستقر کند. شلیک به صورت و چشم معترضان در سرکوب اعتراض‌های سال‌های اخیر ایران بارها از سوی مأموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دیده شده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در یک جمع کارکنان یگان حفاظت از مجلس اعتراضات اخیر در ایران را یک جنگ تروریستی به سبک داعشی ها توصیف کرد و مدعی شد که این اعتراضات دست پرورده اسرائیل و آمریکا بودند.
این جنگ تروریستی اخیر به نظر بنده یک جنگ تروریستی به سبک داعشی هایی که فقط اون زمان جنایت میکردن، خشونت داشتن، ولی از جهت خصلت فقط بیوطن بودند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که همزمان گزارش های متعددی درباره مشارکت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات سراسری منتشر شده است. بر اساس این گزارش ها، گروه های مانند فاطمیون، متشکل از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون شامل شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه های شبه نظامی شیعه عراقی در سرکوب معترضان نقش داشتند. این گروه ها پیشتر از سوی جمهوری اسلامی و به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای و اجرای سیاست‌های تهران در خارج از مرزها سازماندهی و حمایت شدند. همزمان برخی معترضان در شهرهای مختلف کشور گزارش دادند که تعدادی از نیروهای سرکوبگر به زبانهای غیر از فارسی صحبت می کردند. بازار سهام ایران برای دومین روز پیاپی با افت شدید روبرو شد. شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه با کاهش 106 هزار واحدی نسبت به روز قبل به 4,236,000 واحد رسید. افتی که به معنای کاهش حدود 2.5% ارزش کل شرکت‌های حاضر در این بازار است. همزمان بانک مرکزی نیز اعلام کرد در تازه ترین مرحله حراج اوراق بدهی دولت بیش از 30,000 میلیارد تومان اوراق عرضه شده، تنها 4,200 میلیارد تومان به فروش رفته و بیش از 85% این اوراق بدون مشتری مانده است. و علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، معترضان در ایران را وابسته به کشورهای متخاصم خواند و گفت بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی این افراد از ساده ترین مصادیق این قانون به شمار می روند. با این خبر می رسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت می کنم که همچنان همراه و شنوای رادیو فردا باقی بمانید.
شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران هستید. من هانا کاویانی هستم. نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند در دیماه ایران شاهد کشتاری بی سابقه توسط جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات بود. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دفعات هشدار داده بود اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار بزند، واشنگتن در حمایت از معترضان وارد عمل خواهد شد. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند در صورت عدم دخالت این دور از اعتراضهای ایران هم به سرنوشت دورهای پیشین دچار خواهد شد. هومن عسکری در گفتگو با شهریار آهی تحلیلگر سیاسی در سوئد نخست از او پرسیده جمع‌بندی دولت آمریکا که منجر به عدم صدور فرمان حمله نظامی از سوی دونالد ترامپ شد چه بوده است؟
موافق نیستم که اگر حمله خارجی نباشه تحول بزرگی اتفاق نمیفته در ایران. دلیل عمدش هم اینه که علت اصلی این اعتراضات که ناتوانی نظام در رسوندن مایحتاج حیاتی مردم بوده، بدتر هم خواهد شد، حل نخواهد شد. در شرایطی که هستیم چرخ خطوط مواصلاتی، مسائل لوجستیکی برای اینکه از حداقل زندگی برخوردار مردم باشن، همه این شرایط بدتر هم خواهد بود. اما حالا دست ما نیست، دست آقای ترامپ هست که حمله خارجی میشه یا نه. دلیل عمده این که این حمله نشد نبودن ساز و برگ کافی برای همه گزینه‌ها در نزدیکی های ایران بود، که این رو میدونیم، اطلاع داریم که دارن این ابزار رو نزدیکتر به خاک ایران میکنن. شما ممکنه مجبور بشید از گزینه یک به گزینه سه، چهار در فرصت کوتاهی برسید. باید ابزار اون گزینه رو هم داشته باشید، چون بر مبنای تحولاتی که در داخل ایران روی میده مجبورید گزینه ها رو عوض بکنیم. مثلا فقط یه فعالیت سایبری یا الکترومغناطیسی در اول کار گزینه یک، ممکنه مجبور بشین به حملاتی برای قطع خطوط مواصلاتی، برای فلج کردن اعصاب یا سیستم ارتباطات سپاه، و معلوم نیست در عرض چه مدتی باید به اونجا برسید. پس تمام وسایلش رو باید داشته باشید. خب ما علم به این داریم، الان مطلع هستیم که دارن سعی میکنن اون ابزار رو به نزدیک ایران برسون. ایرادی که کشورهای منطقه هم گرفته بودن از ترس حمله متقابل ایران و برای اینی که بیشتر طرف ثبات همه چی در منطقه رو میخواد و نمیخواد آشوبی بشه، اونها هم مزید بر علت شد، آمریکا رو مشکل تر کرد. شما بود که نتونید از العبید در قطر و جاهای دیگر نزدیک استفاده بکنید که کشورهای منطقه امتناع کردن که این امکان رو به آمریکا بدن، برنامه ریزیتون مشکل تر میشه. به هر حال نرسیدیم به اونجایی که با آقای ترامپ گزارش بدن که همه گزینه ها موجود هست، برای اینکه اون وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرد که چه خواهد کرد.
شما اشاره کردید به اینکه برخی از کشورهای منطقه احتمالاً از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خواستند که در شرایط کنونی دست نگه داره و اقدام نظامی نکنه علیه جمهوری اسلامی. در گزارشی که به تازگی در نشریه اکسیوس منتشر شد، علاوه بر هشدار کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل به آمریکا، به یک مؤلفه دیگر هم اشاره شده و اون هم گفتگوهای مخفیانه واشنگتن و تهران هست. درباره این گفتگوها چه اطلاعاتی در دسترس هست؟
دو نوع حرف رو از تهران میشنویم. آقای عراقچی حرفای خیلی راضی کننده‌ای برای آقای ترامپ میگه. مثلا ایشون بود که گفتش که نه، اعدام ها عملی نخواهند شد، چیزی که آقای ترامپ ازش میتونست استفاده بکنه و بگه خیلی خوب، تهدیدی که من کردم اجابت شد. ولی صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای کاملا در جهت مخالفه، یعنی نوعی حملات حتی تحریک‌آمیز توی کلامش نسبت به آقای ترامپ هست. این نشون میده که آقای خامنه‌ای یه حالتی که خیلی خوب همه بریم همه حسین بشین، مانعی نداره هرچی بشه، ولی واگو